پدر یک دقیقه ای نوشته اسپنسر جانسون، ترجمه احسان پوریوسف، قسمت سوم. پدر نیز از اینکه تصمیم گرفته بود فرزندان خود را در جایی که کار درستی انجام می‌دهند مورد تمجید قرار دهد راضی و خوشحال بود. مفید دانست آنچه را که اخیراً یافته و درک کرده بود رو به طرز خلاصه بنویسه. تمجید یک دقیقه‌ای هنگامی تاثیرگذار است که 1. پیشاپیش به بچه‌ها بگویم هرگاه کاری انجام دهند که از آن راضی باشم، آنها را مورد تمجید و ستایش قرار خواهم داد. آنها را نیز تشویق خواهم کرد این همین کار را با من انجام دهند. 2. آنها را در حالی که کاری درست انجام می‌دهند غافلگیر خواهم کرد. 3. با آنها مشخصاً می‌گویم چه کاری کرده‌اند. 4. با آنها می‌گویم که درباره کارشان چه احساسی می‌کنم و چرا این کار آنها مرا شادمان می‌سازد. 5. چند ثانیه از حرف زدن باز می‌مانم. این سکوت به آنها اجازه می‌دهد در مورد خودشان احساس خوبی پیدا کنند. 6. سپس با آنها می‌گویم که دوستشان دارم. 7. تمجید را با در آغوش گرفتن آنها پایان می‌دهم و یا حداقل به طور مختصر آنها را لمس می‌کنم تا بفهمند با آنها اهمیت می‌دهم. 8. جریان تمجید کوتاه و مهربانانه است. وقتی هم که به پایان رسید مسئله تمام شده تلقی می شود. 9. این را درک می کنم که تمجید کردن بچه ها برای من فقط یک دقیقه طول می کشد، اما احساس خوشی که با آنها دست می دهد ممکن است برایشان یک عمر به درازا بیانجامد. 10. این را می دانم که آنچه انجام می دهم برای فرزندانم و خودم مفید است. احساس رضایت از خودم پیدا می کنم. در حالی که ماها یکی پس از دیگری می گذشتند، پدر یک دقیقه‌ای که اینک بچه ها متظاهرانه او را با این نام می خواندند درک کردن واقعی فرزندانش را آغاز کرد. به نظر می رسید بچه ها نیز از بودن در کنار یک دیگر لذت می برند. به نظر می رسید آنها فراتر از آن چه در گذشته وجود داشت خیشتن را دوست دارند. پدر از اینکه می‌دید خودش و بچه‌ها با احترام کامل نسبت به یکدیگر توبیخ و تمجید روا می‌دارند خوشنود بود. از آنجا که ارتباطات افراد خانواده نسبت به گذشته بهتر شده بود، همه و از جمله پدر از نظر روحی احساس بهتری داشتند. به خانواده خوشبخت‌تر و شادمان‌تری تبدیل شده بودند. یک روز عصر پدر در اتاق خودش نشسته و استراحت و تفکر میکرد. کمی پیش در همان روز در حال نگاه کردن به یکی از دختران کوچکترش بود که تکلیف مدرسهش را انجام میداد. این موضوع باعث شده بود به اندیشه فرو رود که مردم چگونه فکر میکنند. این مرد کامیاب از طریق تجربیات محیط کار خود میدانست انسانها زمانی در زمینه کارهای روزانه واکنش بهتری نشان میدهند که در جریان مسائل دخالت بیشتری داشته باشند. از خود می پرسید ولی بچه ها چگونه می توانند در اداره و پیشبرد زندگی خودشان دخالت بیشتری داشته باشند؟ می دانست اگر در این مورد پاسخ پیدا کند، این امر زندگی را برای بچه ها و خود او بسیار آسان‌تر خواهد کرد. آنگاه نکته بنیانی را به خاطر آورد. هدفهای ما رفتار ما را مشخص می کنند و نتایج حاصل رفتار ما را تثبیت می سازند. او می دید که تا کنون تأکید خود را بر نتایج و پیامدهای رفتار فرزندان خود گذاشته است، اما در حالی که در مورد شادترین و کامیابترین اشخاصی که می شناخت فکر می کرد، به یاد می آورد همه آنها در یک مورد شبیه یکدیگر بودند: داشتن هدف. آنها می دانستند از زندگی چه می خواهند. به خاطر آورد اکثر افرادی که موفق می شوند تصور روشن و دقیقی از این که چگونه می خواهند موفق شوند در ذهن دارند. حال فرقی نمی کند که این موفقیت در زمینه عشق باشد یا پول یا کسب آرامش خیال یا هر چیز دیگر. آنها به روشنی می دانند که در نهایت خواستار رسیدن به چه چیزی هستند. او که از نظر مالی آدم موفقی بود، در زمینه قدرت حاصل از مشخص کردن اهداف در جریان فعالیت‌های شغلی و اقتصادی مطالعه کرده بود، اما با این حال به کار گرفتن این شیوه را در زندگی خانوادگی در نظر نگرفته بود. می‌دانست اکثر کسانی که در جهان دستاوردهای بزرگ داشتند، خواه دستاوردهای فیزیکی، مالی، هنری یا چیزهای دیگر، اهداف خود را از پیش مشخص کرده و نگاشتند. کسان دیگر که دستاوردهای بالا اما نه چندان عالی داشتند، به هر حال هدفی را پیگیری کرده اما آنها را ثبت یا مشخص نکردند. این گونه افراد نیز اشخاصی موفق و کامیابند، اما دستاوردهای آنها در مقابل دستاوردهای بزرگ همانند بخشی از کامیابی به نظر می رسند. بخش وسیعی از مردم تصور دقیقی از اهداف خود ندارند و به این ترتیب لذت بسیار کمتری از زندگی خیش می‌برند. در حالی که این واقعیت‌ها را از ذهن می‌گذراند، قانون پارتو را به خاطر آورد. این اقتصاددان قرن ششم میلادی متوجه شده بود در ایتالیا ثروت کمتر از 20% مردم بیشتر از ثروت 80% بقیه است و بررسی او در مورد سایر ملت‌ها نیز همین نسبت را به دست داده بود. بدون اینکه ساختار اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی آنها تغییری در این نسبت پدید آورد. با خودش فکر کرد، امروزه هم همین پدیده دیده می شود. تعداد کمی از مردم بهترین چیزها را در زندگی به دست می آورند. عشق احساسی یا جسمی، دوستان خوب، امنیت مالی و چیزهای دیگر. می اندیشید، هرچند این واقعیت قرنها مداومت داشته است، اما کمی غیر عادلانه به نظر می رسد که یک نفر 4/5 شیرینی کامیابی را به دست آورد و 4 دیگر مجبور باشند به تکه باقی مانده قناعت کنند. در همین افکار بود که دختر بزرگش اومد و گفت: پدر، آیا می تونیم آخرین هفته خانواده ویلسون رو دعوت کنیم؟ البته فقط بچه هاشونو. به این فکر فرو رفت که وجود 4 اضافی از جمعه تا شب یک شنبه خانه رو به چه وضعی در خواهند آورد. دختر هنگامی که تردید پدر را دید گفت: این که عموزاده ها اوقاتی رو در کنار یکدیگر بگذارانن برای ما مهمه پدر. میدونست باید روی چه نقطه انگشت بگذاره. پدر با این دیدار موافقت کرد. برخی اوقات از برادرزاده هایش خوشش می آمد، اما 9 بچه در یک خانه، آن هم برای تمام مدت تعطیل آخر هفته. وقتی جمعه شب فرا رسید، پدر خود را آماده کرده بود. برادرزاده هایش تازه وارد شده بودند که همه بچه ها را گرد میز غذاخوری جمع کرد و با آنها گفت: باید مدتی کوتاه و برای یک جلسه تعیین اهداف به او بپیوندند. همه ما واقعا می‌خواهیم که این آخر هفته خوش بگذره و نه شما و نه خود من نمی‌خواهیم که تمام این مدت من مواظب شما باشم. بنابراین فکری به خاطرم رسیده. هر کس یک مداد و یک تکه کاغذ برداره. وقتی بچه‌ها از سر میز برگشتن از آنها خواسته شد: دلتون می‌خواد در مدتی که در کنار یکدیگر هستید چه اتفاقی رخ بده؟ یک باره همه بچه‌ها حرف زدن رو شروع و اتاق رو شلوغ کردن. پدر از آنها خواست ساکت باشن و گفت: از شما می‌خوام که هر کدوم آنچه را که از این پایان هفته انتظار دارید روی یک تکه کاغذ جداگانه بنویسید. آنها این کار را کردند و بعد دوباره گرد میز برگشتند تا خواستهای خود را بخوانند. به زودی به این نتیجه رسیدند که برای نیل به این آرزوها به 1 وقت نیاز است. بنابراین خواستهای خود را محدود کردند به اینکه: 1 تا میتوانند خوش باشند، 2 یک شب تا دیر وقت بیدار بمانند و با هم حرف بزنند، 3 شیرینی بپزند و ذرت بوداده درست کنند، 4 یک بار به سینما بروند، 5 یک بار به باشگاه بازی‌های تلویزیونی بروند، 6 یک شب در خارج از خانه بخوابند، 7 یک وعده کباب در حیات خانه بپزند. پدر گفت: به این ترتیب اینک برخی از اهداف خود را مشخص کردیم. قدم بعدی این است که در مورد آنها توافق کنیم. من فقط از طرف خودم حرف میزنم. با همه اهداف شما بجز 1 در بیرون از خانه خوابیدن موافقم. همسایه ها از بلند حرف زدن، فریاد کشیدن و خنده های شما به عذاب خواهند افتاد. یکی از بچه های بزرگتر پیشنهاد داد: اگر توافق کنیم که در بیرون به آهستگی حرف بزنیم و فقط بخوابیم چی؟ در این صورت من هم موافقم. بنابراین این هدف رو به صورت یک شب خوابیدن در بیرون، آهسته حرف زدن و صرفاً خوابیدن تغییر دهید و لطفاً همین الان بنویسید. این کار رو کردم و بعد یکی پرسید: شما گفتید ما برخی از اهداف خود رو مشخص کرده ایم، هدفهای دیگه چه چیزایی هستن؟ پدر پرسید: اگر شما پدری با 9 فرزند در خانه بودید، دلتان چه چیزی میخواست؟ بچه ها فقط به یکدیگر نگاه کردند. چند لحظه ساکت بودند. سپس یکی از عموزاده ها گفت: وقتی دارید تلفن میکنید کسی سر و صدا نکنه. ظاهرا یک بار این نکته را در خانه خودشان شنیده بود. خیلی نکته خوبیه، لطفا اون رو روی همون کاغذ ها بنویسید. بچه ها فکرهای خوبی دیگری ارائه کردند که برخی از آنها چنین بود: 1. وقتی کسی با تلفن صحبت میکنن ساکت باشیم. 2. کیسه خوابهای ما را جمع کنیم. 3. همیشه آنچه ریخت و پاچ کرده این جمع و جور کنیم. 4. آشغالها را بیرون ببریم. 5. ظرفها را بشوییم. 6. رخت خوابها را مرتب کنیم. 7. اگر چیزی داشتیم با دیگران قسمت کنیم. 8. دعوا نکنیم و با یکدیگر سازگار باشیم. پدر گفت: تبریک میگم، شما همین الان اهداف 1 دقیقه خود را تنظیم کردید. بسیاری از بچه ها پرسیدن: چه چیزی رو؟ تصویری ذهنی از آنچه که انتظار دارید اتفاق بیفتد ارائه کردید و حتما آن را به خوبی انجام خواهید داد. اهدافی که در نظر گرفته اید مشخص و قابل دستیابی است. بچه ها میخواستن بدونن چرا آنها را اهداف 1 دقیقه نام گذاشتید. پدر جواب داد: به شما نشان خواهم داد. آنچه را نوشته اید بخوانید و بعد صفحه کاغذ را پشت رو کنید. من حساب وقت را نگه می‌دارم. خواندن هدف‌ها برای بچه‌های کوچکتر کمی بیش از 1 دقیقه طول کشید و هنگامی که کار آنان به پایان رسید پدر گفت: خواندن هدف‌هایتان 1 دقیقه یا در همین حدود طول کشید. دیگر بچه‌ها پرسید: به همین دلیله که شما آنها را اهداف 1 دقیقه می‌نامید؟ بله، و برای آن دلیل مهمی دارم. سپس به بچه ها پیشنهاد داد جملات زیر را روی طرف دیگر کاغذ خود بنویسند: 1 دقیقه وقت صرف می کنم، به اهداف خود نگاه می کنم و رفتارم را بررسی می کنم. متوجه می شوم که آیا رفتارم متناسب با اهدافم هست یا نه. یکی بچه ها گفت: متوجه شدم. شما اما میخواهید 1 دقیقه صرف بررسی اهداف خود بکنیم و متوجه بشیم آیا آنچه انجام میدهیم واقعا همون است که خواسته ایم انجام دهیم؟ پدر گفت: معنی دقیقه آن تقریبا همینه. اغلب اوقات هرچه بیشتر در ذهن خود از آنچه خواهان داشتن آن هستیم تصور داشته باشیم، احتمال به دست آوردن آنچه میخواهیم نیز بیشتر میشه. با این حال بیایید نکته ای را اصلاح کنیم. آیا این منم که خواهانم آنچه را میخواهید به دست آورید یا اینکه خودتان هستید؟ آیا این منم که بخواهم شما اهدافتان را به سرعت در مدت 1 دقیقه مرور کنید یا اینکه خودتان چنین میخواهید؟ این کار را واقعا برای چه کسی انجام میدهید؟ بچه ها خندیدن و گفتن: برای خودمان. پسر نوجوان خانواده به سخن در آمد: فکر میکنم حالا باید خودمان جلسه‌ای بچینیم و تصمیم بگیریم چطور کارها را تقسیم کنیم. از عهده این کار برمی‌آییم. پدر هرگز نتواند تصمیماتی را که گرفته شده بود به صورت نوشته شده ببیند، اما از آن لحظه به بعد حداقل برای اکثر اوقات اوضاع بسیار خوبی بود. در نخستین شب یکی از پسران خودش و یکی از عموزاده‌ها هنگام خوابیدن در بیرون از خانه کمی سر و صدا کردند. پدر آنها را به درون خانه خواند و هر یک را به طور خصوصی یک توبیخ 1 دقیقه‌ای کرد. بعدن رفتارشان خوب شد. صبح روزهای شنبه و یک شنبه پدر همه بچه ها را به طور مختصر گرد یک دیگر جمع کرد تا اهداف و رفتار خود را به عنوان یک گروه بررسی کنند. شنیدن گفتگوهای آنها شادی آور بود. پدر هنگامی که میدید فرزندان خودش با حرارت در حال تمجید و توبیخ عموزاده های خود هستند تفریح میکرد. احساس میکرد طولی نخواهد کشید که عموزاده ها نیز به سهم خود چنین پیام‌هایی را به بچه‌های او برسانند. برای بچه‌های کوچکتر نیز شادمان بود، چرا که می‌دانست چنین ارتباطاتی به شکل‌گیری بهتر روابط منجر می‌شود. در واقع آن تعطیلات پایان هفته به یکی از لذت بخش‌ترین دور هم جمع شدن‌هایی تبدیل شد که هیچ یک از آنها از مدت‌ها پیش مزه آن را نچشیده بودند. هنگامی که برادرزاده‌ها رفتند، پدر چندین بار از خودش تشکر و تمجید کرد. از اهداف یک دقیقه‌ای، تمجیدهای یک دقیقه‌ای و توبیخهای یک دقیقه‌ای استفاده کرده بود. متوجه می‌شد که چقدر کارا هستند. پس از تمام شدن این تعطیل آخر هفته موفقیت‌آمیز، پدر اهداف من را به فرزندانش معرفی کرد و آنها را با مفهوم آن آشنا ساخت. به خاطر بیاورید که چگونه اهداف خودمان را با یکدیگر آمیختیم و یکسان کردیم. اینها عبارت بودند از اهداف ما، یعنی اهدافی که دو یا چند نفر از اعضای یک خانواده در مورد آنها توافق می‌کنند. حالا آیا دوست دارید چیزی را که مطلقاً به نفع خود شما به عنوان یک فرد هست یاد بگیرید؟ بچه‌ها پاسخ دادند: عالیه، آره. خیلی خوب، پس با این فرض که قبلا تلاش لازم را کرده اید و به نتیجه نائل آمده اید، آرزوهای خود را و آنچه را دوست دارید در آینده برایتون رخ بده رو روی کاغذ بنویسید. زمانی رو نیز که دوست دارید این قضایا اتفاق بیفته ذکر کنید. به عنوان مثال، یکی از خواستها و اهداف من این است که کاملا سلامت هستم، خورد و خوراکم معقول است و هر روز 3 مایل پیاده روی میکنم و این در پنجم ماه مه است. چیزی طول نکشید که بچه ها لیست اهداف خود را تکمیل کردند. این لیست ها شامل چنین نکاتی بود: به سردسته زبل بچه های مدرسه تبدیل شده هم، کارهای روزانه را درست و به موقع انجام می دهم، آخرین مهلت تلاش 11 مارس است، در مورد خودم احساس خوبی دارم و راضی هستم، خود را در حال انجام دادن کارهای درست می یابم، در اول ماه مه احوال خوشی دارم. پدر در حالی که رویاهای کودکانش را روی کاغذ می‌دید، فهمید که چقدر با سرعت در کنار آنها راه زندگی لذت بخش و بهتر را آموخته است. آنچه را انجام می‌دادند مرور کرد. اهداف یک دقیقه‌ای هنگامی برای خانواده ما درست از کار درآمد که: یک، به عنوان خانواده اهداف ما و به عنوان فرد اهداف من اهداف روشنی داریم. 2، برای رسیدن به تفاهم جمعی تلاش میکنیم، به صورتی که احساس کنیم در حال به دست آوردن چیزی هستیم که از خانواده میطلبیم. 3، همه ما اهداف خود را با حدود 250 کلمه روی تکه کاغذ مینویسیم تا دوباره خوانی آنها برای ما چیزی حدود 1 دقیقه طول بکشد. 4، اهداف ما مشخص شده هستند و دقیقا نشان میدهند انتظار داریم چه چیزی و طی چه مدت رخ دهد. کار به نتیجه رسیده است، در حال انجام دادن هستم، این نتایج تا تاریخ فلان حاصل شده است. 5، غالب اوقات اهداف خود را دوباره خوانده و مرور میکنیم تا آنها را در ذهن خود ملکه سازیم و به شیوه ی تفکر تبدیل کنیم. 6، گهگاه 1 دقیقه وقت صرف میکنم و به اهداف خودم نگاه میکنم، رفتارم را نیز بررسی میکنم تا ببینم آیا رفتارم با اهدافم تناسب دارد یا خیر. 7، فرزند خود را نیز برای در پیش گرفتن این شیوه تشویق میکنم. 8، هر هفته 1 بار به صورت دست جمعی و به عنوان خانواده اهداف خود و میزان پیشرفت آنها را مورد بررسی قرار میدهم. بعضی از بچه‌ها برخی اهداف خصوصی داشتن که نمی‌خواستن آنها را با دیگران در میان گذارن. از این وحشت داشتن که ممکن است دیگران فکر کنن آنها هرگز به این اهداف دست نخواهند یافت. پدر حرمت این خلوت را نگه می‌داشت. این اهداف هر چه که بودند، این احساس را در کودک پدید می‌آوردند که اینک کنترل بیشتری روی زندگی خودش دارد. این اهداف حالا دیگر چیزهایی نبودند که صرفاً پدر خانواده آنها را مهم بداند. آنها به تدریج برخی مسئولیت‌های اداره زندگی خود را به عهده می‌گرفتند. حتی بچه کوچکتر نیز خودش را وارد این جریان کرده بود. او عکس مسافرت‌های رویایی را می‌کشید و آنها را اهداف خودش می‌نامید. کلمه اهداف را درست تلفظ نمی‌کرد. پدر شادمان و راضی بود. اینک دیگر سیستم‌های اهداف، تمجید و توبیخ یک دقیقه‌ای فقط سیستم او نبود، به سیستم بچه‌هایش نیز تبدیل شده بود. زندگی خانوادگی برای پدر یک دقیقه‌ای و فرزندانش بسیار لذت بخش‌تر شده بود، اما در جای دیگر از شهر چنین نبود. در همان روزها در آن سوی شهر پدری دیگر که جوانتر بود همراه با همسرش در مورد روشی که برای بزرگ کردن فرزندان خودشان در پیش گرفته بودند اندیشه می کرد. آنها در این مورد صحبت بسیار کرده و به این نتیجه رسیده بودند که کنترل دو فرزند خود را به تدریج از دست می دهند. هیچ یک از دو طفل 9 و 6 ساله نه به حرف پدر و مادر خود گوش می دادند و نه در مورد آنها ملاحظه اعمال می کردند. آنها در دبستان به بچه های ضعیفی تبدیل شده و دائما در حال جنگ و جدال با بچه های همسایگان بودند. مرد آگاه نبود که مادر خسته بچه ها اغلب اوقات با آنها چه می گوید. فقط صبر کن تا پدرت به خونه بیاد، اون وقت پشیمون خواهی شد. بچه‌ها که به وسیله ترس به خانه آمدن پدر تهدید شده بودند، هرگز نمی‌دانستند وی فکر می‌کند با آمدن به خانه به قصر خودش وارد می‌شود. دژی سرشار از صلح و صفا و جدا از دنیای پررنج بیرون. او در هنگام کار به اندازه کافی دردسر و برخورد با این و اون رو داشت و در آرزوی آرامش و صفای زندگی خانوادگی به سر می‌برد. اما اغلب اوقات از او چنین استقبال می‌شد: نمیخواهم مزاحم تو باشم عزیزم، اما آیا میدانی بچه های امروز چه کار کردن؟ باید در این مورد کاری بکنی، به تنهایی پس اونها بر نمیام. این زوج جوان میدانستن که نمیخواهن بچه هایشان شبیه بچه های بی‌تربیت دیگری باشند که در همون نزدیکی زندگی میکردن و پروایی از اولیای خود و هیچ کس دیگری نداشتند. به این ترتیب بود که پدر جوان فرزندان خود را از طریق زدن به پشتشان تنبیه بدنی می‌کرد و وقتی نتیجه نمی‌گرفت تلاش می‌کرد تنبیه آنها را سخت‌تر کند، اما از کاری که می‌کرد رضایت نداشت. از این کار خودش به یاد داستان خنده‌داری می‌افتاد که درباره مردی که پسرش را تهدید می‌کرد: اگر ببینم یک دفعه دیگه برادر کوچکتر تو زدی، چنان سخت تو را خواهم زد که. زوج جوان با دیدن سایر والدینی که در همسایگی آنها بودند دلسردتر می شدند. به نظر می رسید تعداد زیادی از والدین دیگر نیز سرنشینان همان قایق هستند، یک قایق سوراخ شده و در حال غرق شدن. آنها حیران مانده بودند و نمی دانستند به فرزندان خود چقدر آزادی بدهند و یا تا چه حد آنها را کنترل کنند. هیچ کس تا کنون به آنها نگفته بود چطور می توان پدر و مادر بود. حقیقت آن بود که آن دو هرگز درباره چگونگی بزرگ کردن بچه فکر نکرده بودند، اما این را می‌دانستند که باید آن را یاد بگیرند. مرد جوان درماندگی و خستگی خود را اظهار کرد. سایر مردان همسایه حرف او را تصدیق می‌کردند. بسیاری از آنها می‌گفتند مسائل زندگی با چنان سرعتی تغییر می‌کنند که تا می‌آییم قواعد و مقررات آنها را یاد بگیریم عوض می‌شوند. کسی چه می داند خانواده های ما چه چیزهایی از ما می خواهند؟ مرد کاملا می فهمید بسیاری از پدران دیگر چه احساسی دارند. فهمیدن این که بسیاری از پدران دیگر از مثل اویند سبب تسلی خاطرش می شد. وضعیت پدر جوان به بدتر شدن ادامه داد. مسائلی که او و همسرش با کودکان خود داشتند زندگی زناشوییشان را با اضطراب و تنش همراه می کرد. در حالی که ناخشنودی در زندگی خانوادهش افزایش می‌یافت، تأثیرات آن به محیط کارش انتقال پیدا می‌کرد. سرانجام به جستجوی کمک افراد حرفه‌ای رفت. با مشاوران امور ازدواج و خانواده، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و روانپزشکان ملاقات و به حرفهای آنها گوش کرد. از بسیاری از آنان جست گریخته‌های سودمند یاد گرفت، اما هنوز هم سردرگم بود. یکی از دوستان خوب پدر جوان یک روز به او گفت در همسایگیش مرد جالبی زندگی می کند. به نظر می رسد این مرد پس از گذراندن دورانی سخت در حال حاضر در حال بزرگ کردن 5 فرزند است که از نظر اخلاقی به قول معروف هر یک از دیگری بهتر است. مهمترین بخش از خبری که به پدر جوان دادن این بود که پدر یاد شده روش ساده و کارایی در سرپرستی و هدایت بچه‌هایش به وجود آورده که یاد گرفتن آن بسیار آسان است. گفته می‌شد که این شخص در قرار دادن تجربهش در اختیار دیگران اشتیاق نشان می‌دهد. پدر جوان به او تلفن کرد و خودش را معرفی نمود. راستش رو بخواید من کاملا سردرگم شدم. از جناب عالی ممنون خواهم شد چنانچه بتونم نزد شما بیام و در مورد راه درست پدر بودن کمی با هم صحبت کنیم. مرد مسن‌تر گفت مسلمم میتونید، صبح شنبه منتظر شما هستم و از اینکه بتونم کمکی بکنم خوشحال خواهم شد. سپس افزود البته یک شرط دارد. بعد خندید و گفت نگرانی ندارد، به شما اطمینان میدم آنچه به شما خواهم گفت آنقدر ساده است که بعضی از مردم مشکل میتونن باور کنن چقدر تأثیر داره. بنابراین صرفا از شما میخوام قبل از اینکه این روش رو حداقل چند هفته در خانه خود امتحان کنید از هر گونه قضاوتی در مورد آن بپریزید. پدر جوان موافقت کرد. صبح روز شنبه مرد جوان در حالی که به سوی خانه جالب مرد مسن میرفت با خود میاندیشید آشکار است که این مرد در کار خود کامیاب شده است، بدون شک پدر خوبی است، از من زرنگتر است. کمی تأمل کرد و سپس از اتومبیلش پیاده شد. پدر خودش را به یاد می آورد که مدت پیش برای او زحمات زیادی کشیده بود، اینک او می خواست همه چیز را عوض کند. مردی با موهای خاکستری که سالم به نظر می رسید و چشمان درخشانش حکایت از برخورداریش از یک زندگی شادمان داشتند در جلوی در به او خوش آمد گفت بفرمایید داخل، از اینکه برای دیدن من آمده اید خوشحالم. جوان شگفت زده پرسید شمایید؟ بله، راستش خوشحالم از اینکه آدم دیگری که مثل من سردرگم بوده اشتیاق به آموختن راه‌های بهتری دارد. من هم همینطور بودم و این مربوط به خیلی پیش نیست. شما هم در چنین وضعیتی بودید؟ پدر خندید و گفت من در مورد بعضی چیزها اطلاعات وسیعی دارم، اما نه در مورد پدر بودن. همونطور که ویل راجرز میگوید همه ما ناآگاهیم، در مورد چیزهای متفاوت ناآگاهیم. مرد جوان آرامش خیش را باز یافت، با آرامی بزرگترین وحشت خود را به زبان آورد. نمیدونم از این واهمه دارم که آیا میتونم کار درستی بکنم یا فقط به بچه هم آسیب میرسونم. بعضی اوقات فکر میکنم برای یک پدر خوب بودن باید یک انسان کامل بود. پدر به خنده افتاد و بعد با لبخند گفت خوشبختانه چیزی بالاتر از حقیقت نیست. هر پدری در معرض اونه که در مورد فرزندان خود خطا کنه، به همون شکلی که در سایر امور زندگی مرتکب اشتباه میشه و فرزندانش نیز این رو که اشتباه میکنه خواهند فهمید. مرد جوان پرسید پس وقتی شما دچار خطایی میشوید چه میکنید؟ من عادت داشتم خطاهای خود را پرده پوشی کنم، اما در حال حاضر اولین کاری که میکنم اعتراف بدانه. بچهای من از اینکه جرأت اعتراف به اشتباه دارم خوشحالن و مرا تحسین میکنن. این به معنی اونه که خود اونها نیز میتونن نزد من به اشتباه خود اعتراف کنن و اکثر خطاهات واقعا چنین نیستند. و بعد در صورتی که این خطا از نوع پردردسر نباشد و اکثر خطاها واقعا چنین نیستند به خودم اجازه میدهم که به آن بخندم. جوان حیرت زده پرسید به آن بخندید؟ بله، خنده به حماقت بشری خودمان. به این ترتیب به بچه یاد می‌دهیم او نیز به حماقت‌های خودش بخنده. هر کس آنقدر صادق باشه که بتونه فوراً به خطای خود اعتراف کنه و سپس به این عیب و نقص خود بخنده هرگز دچار فروپاشی عصبی و شکست نخواهد شد. مرد جوان سر خود رو تکان داد و گفت به نظر می‌رسه راه خوبی برای کنار زدن مقدار زیادی از فشار عصبی زندگی باشه. پدر گفت بله هست، و راه دیگر کاهش هیجان و فشار نیز این است که برای به دست آوردن زمان کافی جهت درست کردن کارها منتظر فرصت‌های بزرگ و کسب وقت زیاد نباشیم. با پایان قسمت سوم.